فإليك يرجع السلام وصلى على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سلام علیکم، شب و روز همتون بخیر باشه ان شاء الله. خدا رو شکر که باز در خدمت شما بیننده های محترم هستیم و در خدمت کارشناس محترممون و برادر عزیز هنرمندم. اجازه بدین همینجا سلام علیکم رو داشته باشیم. حضرت آیت الله هادوی تهرانی، خیلی خوش آمدید. سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه عزیزان سلام عرض میکنم. امیدوارم این پنجشنبه هم بتوانیم پاسخگوی بخشی از سوالات عزیزان باشیم
انشاءالله. خیلی ممنونم و به حضور برادر عزیزم مهمون پنجشنبه های سه روز دوم، البته چون سه روز اول که هست همیشه غلام حسین الطافی، انشاءالله که باقی و برقرار باشه. سلام علیکم.
من خدمت شما خیلی خوش آمدید. مهمان عزیزمون، بینندگان محترم سلام عرض ادب دارم. امروز انشالله این تابلویی که دو هفته است شروع کردیم تمام میکنیم و تقدیم عزیزان میکنیم.
این تابلویی که روی بوم با ورق طلا و دورش رو چی گرفتیم؟
سایه‌هاش رو آب منکب کردم. بله، انشالله امروز ریزکاری‌هاش رو انجام بیدیم که تقدیم عزیزان
امروز تمام میشه
انشالله.
دعایی هم که روش هست رو بگید که همین اول برنامه هم همه آمین بگید.
باش بکنم. اللهم اجل ولی یکل فرج.
اللهم آمین. این محتوای تابلویی است که غلام حسین الطافی سه هفته است روی اون کار میکنه و امروز انشالله که تمام بشه. 3059 در خدمت شما بیننده های محترم هست. پیامک های شما به ما رسیده و دو تا نکته رو با اجازه استاد عرض بکنم بعد در خدمتشون باشیم و استفاده بکنیم. یکی این که بیننده های عزیزی گفته بودند اسامی برگزیدگان متن ادبی دلگویه های به امام رضا علیه السلام رو کی معرفی میکنید. من میخوام عرض بکنم که هنوز این فراخوان ادامه داره، تموم نشده. تا آخر ماه صفر، سال روز شهادت حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام، میتونید پیامک هاتون رو ارسال بفرمایید. قرار ما این شد که اولین برنامه‌ای که در ماه ربیع المولود خدمتتون میرسیم اسامی اون 8 عزیز رو اعلام بکنیم. نکته دوم این که فردا مراسم بزرگداشت و یادبود ارتحال عالم ربانی و عزیز بزرگواری که فراوان فراوان افراد از درس فقه و اصول و تفسیر و سایر علوم دینی او استفاده کردند، یعنی مرحوم حضرت آیت الله سید علی هاشمی گلپایگانی، در تهران برگزار میشه فردا جمعه ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر، خیابان شهید کلاهدوز، دولت، مسجد اعظم. دوستانی که فرصت دارند حتما برای ادای دین و اظهار ارادت انشاءالله شرکت خواهند کرد. اما بحث کلیمون هفته هایی که و برنامه هایی که خدمت از آیت الله هادوی تهرانی بودیم و هستیم از 3 کلمه و 1 عبارت تشکیل شده: انسان، دنیا، دین. شما هم اگر که در وجوه ارتباطی این 3 واژه با هم سوالاتی دارید لطفا مطرح بفرمایید. جناب آقای هادوی، سوالی که شاید تو ذهن خیلی ها مطرح بشه این است که اگر عقل دین رو تأیید میکنه، پس چرا ما سراغ داریم آدم های عاقلی که متدین نیستند و به هیچ دینی نگرویدند به تعبیری؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم خدمت شما، کلمه عقل که ما به کار میبریم در واقع در متن‌های مختلف و در فضاهای مختلف تفسیرهای گوناگونی پیدا کرده. یک عقل همین تعبیر عرفی است که ما به کار میبریم، انسان عاقل، افراد عاقل. خب این یک معنایی از عقل که عرض خواهم کرد. بیشم یک معنای عقل اون چیزی است که فیلسوفان در مباحث فلسفی به کار میبرن و تعبیر میکنن به این که بحث‌های ما بحث عقلی است و عقل رو اونجا قاضی و داور مباحث خودشون معرفی میکنن. یک اصطلاحی از عقل داریم در روایاتمون و در فهم دینی ما، چون باید ببینیم که بین این اصطلاحات چه ارتباطی هست. من از اینجا شروع کنم که اون عقلی که فیلسوفان مطرح میکنن به عنوان یک قوه است، یک توان هست برای ادراک،
درست؟
که اون توان، توان ادراک امور کلی است به تعبیر فیلسوفان، که عقل مفاهیم کلی رو درک میکنه و کاری با جزئیات نداره. به تعبیر مرحوم حاجی سبزواری در شرح منظومه، با جزئیات داسره، جزئیاتی که در حال تحول و از بین رفتنن عقل کاری نداره. عقل کارش با کلیات، با مفاهیم کلی است. خب این یه مفهوم از عقله که یک قوه مدرک است. بر سر اثبات اینکه چنین قوه انسان داره بحث‌های زیادی فیلسوفان کردن و یک استدلالی هم صدر المتعلقین رضوان الله علیه در اسفار داره که مستند میکنه این رو به قرآن. ایشون میفرماد قرآن فرمود که، شاید قبلا هم من این رو اشاره کردم الان یادم نیست، که قرآن میفرماد که در مورد خلقت انسان که شما رو ما در شکم مادرانتون قرار دادیم و الله اخرجکم من بطون امهاتکم، از شکم مادران خارج کردیم در حالی که لا تعلمون شیئا، هیچی نمیدونستید. این آغاز کار انسانه، هیچ نمیداند، هیچ اطلاع و داده‌ای نداره. بعد از اون طرف میفرماید ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ما جن و انس رو خلق نکردیم مگر برای بندگی. جلسه قبل مفصل توضیح دادیم که بندگی ملاکش معرفته. صدرالمتعالی میگه خب آغاز کار انسان لا تعلمون شیئا، هیچی نمیدونه، منتها و مقصدی که برای اون خلق شده عبادته، که عبادت تابع معرفته. بنابراین این انسانی که آغازش از جهل مطلقه و پایانش معرفت و شناخته، حتما باید قوایی برای شناخت و معرفت داشته باشه و از این طریق اثبات میکنه وجود قوای ادراکی رو برای انسان از طریق قرآن. خب این یک بحث. اما وقتی ما میایم توی صحنه روایات خودمون، اون عقلی که تعبیر میکنیم، اون عقل کل ما حکم به العقل حکم به الشر، اون عقلی که حکم میکند، هر حکمی بکنه اون حکم رو شارع هم قبول داره، خب یک جایگاهی برای عقل در روایات ما هست که حالا باید بحث کرد که این جایگاه همون عقل فلسفی است یا نه. فیلسوفان به خصوص فیلسوفان متعله اصرار دارن که این همون عقل فلسفی است، اما در روایات تعبیر داره العقل ما عبد به الرحمه و اکتسب به الجنان، عقل اون چیزی است که انسان با اون عبادت خداوند میکنه و میتونه به بهشت برسه، یعنی به سعادت برسه. ما تو روایات خودمون که نگاه میکنیم میبینیم در مقابل کلمه عقل، مرحوم کلینی در کافی یک بابی رو باز کرده در اصول کافی، کتاب العقل و جهل، یعنی مقابل عقل کلمه جهل رو به کار برده. این تعبیر مستند به روایات که در روایات ما روایت معروفی داره، هشام از امام کاظم علیه السلام جنود عقل رو بیان میکنه و جنود جهل رو، که حضرت امام قدس سره یک کتاب دارن تحت همین عنوان جنود عقل و جنود جهل که این روایت رو امام رضوان الله علیه شرح کردن توی اون کتابشون به تفصیل. خب طبق اون تلقی عقل چیزی است که انسان رو به خدا نزدیک میکنه، بنابراین عاقل کسی است که دنبال خدا میگرده، عبادت خدا میکنه. اون آدمی که دنبال خدا نمیگرده، عبادت خدا نمیکنه، اون اصلا از عقل بهره نداره. این که قرآن میفرماد اکثرهم لا یعقلون ناظر به اینه، یعنی اینا از این عقل برخوردار نیستن. اما اون عقلی که ما میگیم،
یعنی شما دارید سوال رو اصلاح میکنید.
بله بله، من میخوام
بگم که اون ادعایی که شد که اگر عقل دین را تعیین میکند پس چرا خیلی از عاقلان هستند که متدین نیستن، این عاقلان هستندش توش حرفه.
بله، عاقل
نیست متدین نیستن.
بله همینه، حالا من نمیخواستم به این صراحت بگم. بله، ولی اون عقل عرفی که ما میگیم، اون عقلی است که حالا به خصوص امروز در فرهنگ فلسفی غرب همین عقل مطرحه که ما از اون تعبیر میکنیم به عقل حسابگر. عقل حسابگر عقل مصلحت اندیش دنیایی است، این که من میتونم منافع شخصی خودم رو در حد کوچکی که میفهمم، در چارچوب کوچکی که درک میکنم که خیلی هم محدوده و این محدودیت باعث میشه من خیلی از منافع بزرگتر احیاناً از دست میدم به خاطر حفظ منافع خیلی خیلی کم کوچکتر و کم ارزشتر، چون من اون منافع بزرگتر رو بهش توجه ندارم. این عقل حسابگر همون عقلی است که ما اسمش میذاریم مردم عاقلند. عاقلند به این معنا، یعنی حسابگرن، سود و زیان منافع شخصی خودشون رو درک میکنن، میفهمن که بالاخره اینجا منفعت داره براشون یا نداره. اما این مصلحت اندیشی و حسابگری که عقل حسابگر جزئی در واقع ناظرشه و فلسفه غرب با همین عقل بیشتر سر و کار داره، اون عقلی که اونا ازش صحبت میکنن به خصوص بعد از دوران جدید به اصطلاح همین عقل حسابگر.
میشه گفت عقل مراتب داره؟
بله بله.
با این حساب
صدر متعلقین رضوان الله علیه تو شرح اصول کافی برای عقل مراتب و معانی متفاوتی ذکر میکنه. قطعا عقل مراتب داره، این بحثی نیست. به تعبیری ما میتونیم همه اینها رو مراتب عقل تلقی کنیم، یعنی یک مرتبه از عقل همین عقل حسابگری که منافع جزئی رو درک میکنه. هرچند فیلسوفان معتقدن که به این نمیشه گفت واقعا عقل، چون عقل وارد جزئیات نمیشه و اگر جزئیات وارد صحنه عقل بشن، یعنی دخالت بکنه قوای ما که در حوزه جزئیات درک میکنه، اونا معتقدن که عقل اشتباه میکنه. چون فیلسوفان اصرار دارن که اگر عقل در حوزه خودش عمل بکنه به هیچ وجه خطا نمیکنه. اونجا این خطا میکنه که از حوزه خودش خارج بشه یا امور دیگری دخالت بکنن در کار عقل. حالا قوای دیگری که تو فلسفه مطرحه مثل وهم که اونها میگن، اونها دخالت احیانا در عقل میکنن. اصلا این عقل حسابگر عقل به معنای فلسفی کلمه نیست. بله عقل در معنای فلسفی کلمه که حالا خودش به دو بخش عقل نظری و عقل عملی تقسیم میشه، عقل نظری در حوزه امور نظری است، عقل عملی در حوزه امور عملی است که مثلا امور در حوزه اخلاق، سیاست، غیره که در فلسفه قدیم از اون صحبت میشد تو حوزه عقل عملی است. حالا من برگردم به اون سوال، من اگر یک جواب کوتاه بخوام عرض کنم
میشم
که اون عقل هایی که ما میبینیم، اینا اون عقلی رو که گفته می شود دین رو تاییدش میکنه و اون دین رو تایید میکنه، معلوم نیست از اون عقل بهره مند باشه. اینا عقل حسابگر منافع جزئی شخصی رو دارند. بله همون چیزی که حالا به قول یکی از اساتید ما رضوان الله علیه میفرمود، آدم ها یه چیز رو کم دارن اما هیچ کدومشون نمیگن ما کم داریم و اون عقله. گفت هیچ آدمی رو نمیبینی بگه عقل من کمه، همه مدعیان عقل کله. بگم اما یه چیزایی هست خدا کم نداده ولی همه همیشه می نالن، یکیش سلامت و صحت. بگم اکثر مردم میگن ما حالمون خوب نیست، یک بیماری کوچکی دارن رو خیلی به نظرشون بزرگه ولی اون همه سلامت ها رو نمی بینن. حالا این عقلی که به قولشون همه مدعیشن، اون عقل عقل حسابگره که این عقل حسابگر ضرورتاً فهم دین نمی کنه، ضرورتاً انسان رو به خدا نزدیک نمی کنه.
عقل کل نیست.
بله قطعاً. چرا؟ چون این منافع جزئی و کوچک و محدود رو میبینه. بله اگر این عقل ارتقا پیدا کنه، اگر این انسان بیاد یه پله بالاتر برسه به درک مفاهیم کلی‌تر و از یک منظر بالاتری به واقعیت وجود نگاه کنه، اون موقع منافع بزرگتر رو میبینه. اون کسی که این منافع بزرگتر رو ببینه، اون عقل رو پیدا بکنه، این عقل همونیست که عبد به رحمان فکتو سببه الجنان، این عقلیست که دنبال خدا میره، این عقلیست که تعبیر روایت داره که وقتی خدا عقل رو خلق کرد فرمود بیا، آمد، گفت برو، برگشت. یعنی عقل مطیع خداوند تبارک و تعالی. اون عقلیست که انسان کامل امام زمان عجل الله فرجه و شریف اون عقل رو داره، معصومین علیه السلام اون عقل رو دارن و هر انسانی هر قد به اون عقل نزدیکتر بشه، بهرمندیش از معرفت الهی، بهرمندیش از درک فیوضات الهی بیشتر خواهد شد.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. پیامک های شما رسیده، رخصت بدید یک بخش 28 ثانیه‌ای رو با هم ببینیم، بشنویم و همراهی بکنیم. خیلی خب، بخش مناجاتمون رو تقدیم حضورتون میکنیم، یه خورده بیشتر زمانش بعد برمیگردیم با پیامک های شما، انشاءالله ادامه خواهیم.
صنمي من الجبال كرم الله.
شما که جناب استاد هادی پیامک های فراوانی رسیده، منتها بذارید چند تاشو کوتاه بخونم و بعد در خدمت جناب عالی باشیم. اول عرض بکنم بیننده های محترمی که مبانی مطروح در برنامه تانی رشته هفته های گذشته رو میخوان بهش دسترسی داشته باشن یا خارج از این فضای اندک زمانی ما سوالات دیگری در مبانی اعتقادی دارن، همونطور که بارها عرض کردیم علاوه بر ارسال پیامک به 3059 میتونن به سایت اسلام کوست مراجعه بکنن که جناب آقای هادوی و دوستان عزیز و همکاران و کارشناسانی که زیر نظر ایشون در اون سایت فعالیت میکنن هم یه بخش جدایی رو از سوالات برنامه تانیهش به عنوان یک فایل قرار دادن و هم در این حال سوالات دیگر شما رو پاسخ خواهند داد. نشونیش هم www.islamquest.net هست. نوشتن که سلام، من دانشجوی حقوق هستم، امروز ساعت 4 امتحان دارم ولی به خاطر برنامه خوب شما و مخصوصا میان برنامه حب الحسین قید درس رو زدم. التماس دارم. حالا ما از لطف شما ممنونیم ولی قید درس رو نزنید، درس هم بخونید. ما هم چشم آقا حب الحسین امروز نذاشتین. دوستان اگر درسشون هست آماده بکنن که ما شرمنده مردم نشیم. میگن هفته آینده شو مردم گفته بودن زیرنویس فارسی هم بذارید، هفته دیگه انشالله با زیرنویس فارسی پخش بکنید. این بنده خدا که امروز امتحانش رو داره چی؟ حالا این هفته اگه میشه یه جوری آمادهش کنید. بحث توبه داریم، بحث سوالات فقهی و احکام داریم که اجازه بدین اینها رو با موضوعات روز خودش مطرح بکنیم. امروز روزیه که موضوع برنامه ما طرح مسائل اعتقادی است که اگر سوالی دارید در این حوزه لطفاً مطرح بکنید. یکی از سوالهایی که اومده، از چند تا سوال من همه رو با اجازه بیننده های محترم تبدیل میکنم به یک سوال که جناب استاد هادوی تهرانی، خدا خالق ماست و از همه به ما رؤوفتر و مهربانتره و از همه به ما عالمتره و ناظره و بصیره. این که میگن خدا فلانی رو رها کرده یا فلانی بند فلان بندش رو به خودش واگذاشته، این یعنی چی؟
از کنم خدمت شما، این یک مفهوم قرآنی است. در قرآن خداوند تبارک و تعالی می فرماید نسوا الله فنسیهم، اونها خدا رو فراموش کردن، خدا هم اونها رو فراموش کرد. از امام رضا علیه السلام پرسیدن چطور میشه همچی چیز؟ حضرت فرمود خدا فراموش نمیکنه، خدا سهو نداره، خدا علم مطلق معنا نده که فراموشی یعنی غفلت نسبت به یک دانشی که ما داریم در مورد خدا که معنا نداره. ولی انسان فراموش میکنه، انسان یه دانشی داره، غفلت میکنه نسبت به اون دانش، از یادش میره، به یک مطلبی دقت نمیکنه، نمیبینه، فراموش میکنه. ولی خدا که فراموشی نداره. پس معناش چیه؟ حضرت میفرماید این معناش اینه که روز قیامت اینها چون این دنیا خدا رو فراموش کرده، نسوا الله، خدا هم روز قیامت اینها رو فراموش میکنه، یعنی به اینا توجه نمی کنه، از خیرات و برکات قیامت برخوردار نمی شن. حالا من یه نکته اینجا اضافه کنم. ببینید، ما وقتی صحبت از قیامت می کنیم، ممکنه تو ذهن ما اینجور تصور بشه که قیامت یک حادثه است در آینده تاریخ اتفاق می افته، مربوط به امروز ما نیست. به یک معنای این درسته، ولی به یک معنای غلط. به یک معنای قیامت باطن دنیاست و قیامت ما همین الان برپاست، چون اون چه که ما انجام میدیم باطنش همین الان هست. بنابراین اگر خدایی نکرده یک انسانی نسبت به خداوند تبارک و تعالی غفلت پیدا کرد، که این غفلت کم کم پیدا میشه، این نکته را من اینجا عرض کنم به همه عزیزان، انسان یک دفعه منحرف نمیشه. البته معمولا حالا ممکنه یک نفر استثنا باشه، ولی نوع انسان‌ها یک دفعه منحرف نمیشن. آهسته آهسته زاویه میگیرند، از حق فاصله میگیرن و بعد خیلی دور میشن. اینکه ما تو هر لحظه ای سعی کنیم توجه پیدا کنیم و اگر خدایی نکرده غفلتی پیدا شده اون غفلت رو جبران کنیم، برای همینه که زاویه زیاد نشه. انسان محل الخطای و نسیان، سرحال دائم اشتباه میکنه، یادش میره. برای همین برای ما توبه رو گذاشتن. حالا بین برنامه شما داشتید سوالات رو مرور میکردید، یک سوال راجع به توبه هم اشاره کردید. من اینجا حالا بدون اینکه شما سوال اشاره کنید این عرض کنم، ببینید توبه یک عمل مستمر در
درسته،
ولی همون پا به پا یک گناهی که خدایی نکرده مرتکب میشیم، به تعبیری که در روایت فرموده گناهی رو بی توبه نگذارید. اگر خدایی نکرده گرفتار گناه شدیم توبه کنیم. توبه یعنی چی؟
آخه اگه تعدد داشتی
این نداره، صد بار اگر توبه شکستی بازا. اما اون موقع که توبه میکنیم، معنای توبه اینه که من پشیمانم از اونچه که کردم و عزم دارم که دیگه انجام ندم. حالا دوباره پای آدم اگر لغزید، خب دوباره توبه کنه، ولی توبه کنیم و هر بار توبه میکنیم سعی کنیم توبه واقعی ادا در نیاریم. به تعبیر حضرت آیت الله عظمای بهاءالدینی رضوان الله علیه میفرمود جلوی خدا بازیگری نمیشه. حالا اینجا صدا و سیماست، جای بازیگری هم هست، ولی ایشون میفرمود جلوی خدا بازیگری نمیشه کرد. ما با خدا که نمیتونیم خدایی نکرده بازیگری کنیم، ادای توبه رو دراریم. توبه اگر میکنیم توبه تن نسوها باید باشه، توبه واقعی باشه. بله، این توبه ها مانع میشه از این که ما فاصله بگیریم. اما اگر خدایی نکرده انسان هی کم کم زاویه گرفت، فاصله گرفت، اون به جایی میرسه که نسو الله، اصلا از خدا غافل میشه. به جایی میرسه که ما گاهی تو این سوالات که برای ما میاد تو همین سایت اسلام کوست میبینیم شخص نوشته که من احساس نیاز به خدا نمی کنم.
عجب.
خب این که میگه من احساس نیاز به خدا نمی کنم، واقعا متوجه نیست که تمام وجودش عین نیاز به خداست. انتم الفقراء الالله، همه وجود ما عین فقر به خداست. ما اینقدر ضعیفیم که کوچکترین چیز ما رو از پا در میاره. اون داستان شنیدید دیگه، که یه پشه میره داخل بینی نمرود، نمرود با اون همه چیز رو از بین میبره. خب ما انقدر ضعیفیم، واقعا انسان ضعیف، ولی انسان میتونه انقدر غافل بشه که اصلا کلن خدا رو فراموش کنه. اون که خدا رو فراموش میکنه، که این بزرگترین عقاب به نظر من، که خدا او رو فراموش میکنه. چون خدا نکند خدا ما رو به خودمون وا بگذاره. به تعبیر حضرت آیت الله عظمای بهاءالدینی رضوان الله علیه میفرمود اگر یک لحظه ما به حال خودمون رها بشیم، معلوم نیست از بدترین آدم ها بهتر باشیم. یعنی اگر ما یه خوبی داریم، اگر ما یه حسنی داریم، این در پرتو حفظ خداست، تفضل الهیه. همین مقداری از حسن رو که ما داریم، همین رو خدا به ما داده. اگر خدایی نکرده خدا ما رو یک ذره به خودمون وا بدهد، اون طرفت عینن الهی لا تکلنی الا نفسی طرفت عینن ابدا، یک چشم به هم زدنی ما رو به خودمون وابن هر ما میفتیم.
حاجا من یه پیامک بخونم خیلی مرتبطه، دلم نمیاد تو کلام شما آمدم، ببخشید. 935 تو شماره آخرش 91 میخوام بگم قدیم شاید ما مثلا تا چند وقت پیش میگفتیم که بزرگترا دعا میکنن، وقتی میخوان دعا بکنن میگن خدایا ما رو آنی یا کمتر از آنی به خودمون وامگذار. اما اون فهم و شعور دینی جوانها که امروز در کلام مقام معظم رهبری هم موج میزنه و برش تأکید میشه، ببینید نوشتن که با سلام خدمت مرجی محترم و واجه های تهرانی که من علیکم سلام عرض میکنم، نوشتن از شما خواهشمند هستم که برای ما جوانان خیلی دعا کنید که خدا ما رو به حال خودمون وا نگذار.
انشالله.
اینو قبل از فرمایش برد. شما مثلا بوده 5-6 دقیقه پیش بر ما فرست
برده. انشالله که واقعا خداوند هیچ کس رو، چه جوان رو چه پیر رو، هیچ انسانی رو خدا به خودش وا نگذار، که هر کسی ولو پیر ولو کسی که یک عمری درس دین خونده و درس دین گفته، اگر خدایی نکرده یک لحظه به حال خودش رها بشه چه بسا گرفتار بشه. و تعبیری که تو روایات داریم عدیله اندل موت، که یک آدم هایی تا اون لحظه مرگ خوبند، تا اون لحظه مرگ تو مسیرند، اون دم مرگ عدیله اندل موت، یعنی دم مرگ که میرسه یه دفعه مسیرشون عوض میکنه، عدول میکنه. یه لحظه خدا اگر ما رو به حال خودمون وابگذاره، این اتفاق ممکنه. شاید این قصه هم قبل گفتن حضرت آیت الله عظمای بهجت رضوان الله تعالی علیه، نقل از ایشونه که ایشون فهمده بودن یکی از این مدرسان فلسفه الهی آمد پیش من. خب مدرس فلسفه الهی انسان توقعش اینه که خیلی فهم عمیقی از خدا داشته باشه، از دین داشته باشه، از ایمان داشته باشه. ایشون فرمودن آمد پیش من، گفت من در خدا شک کردم.
عجب.
بعد ایشون فرمودن کمی بعد از اون من مطلع شدم از دنیا رفت. بعد ایشون می فرمود من نگرانم که این شخص که یه عمر درس فلسفه گفته، درس توحید گفته، مؤمنان از دنیا رفت، یه خدایی نکرده بدون ایمان. انسان اینه، انسان اگر یک لحظه احساس کنه که خودش میتونه، اون لحظه لحظه شکستشه. اون توکل که حالا خیلی وقتا تو سوالات هم برای ما هم میاد، شاید برای شما هم اومده، که از ما میپرسن توکل یعنی چی؟ توکل واقعش اینه که انسان هیچ چیز از خودش نبینه، همه تلاششو بکنه، تمام توانشو به کار بگیره، ولی اینو بدونه که توانی که داره از خداست و اگر خدا بخواد اون میتونه به نتیجه برسه، اگر خدا این توفیق رو بده. اگر این حال در انسان باشه انشالله انسان حفظ میشه، ولو گرفتار لمن باشه، ولو گرفتار لغزش هایی بشه. اما باید مراقب بود خدایی نکرده گرفتار نسیان نشیم، نسی الله فنسیهم نشیم، که خدایی نکرده خدا ما رو به حال خودمون رها کنه، که اگر خدا ما رو این دنیا به حال خودمون رها کنه قطعا اون دنیا هم ما باطن اون این دنیاست، آخرت باطن این دنیاست، اون دنیا به حال خودمون رها باشیم چه خواهد شد؟ قعر جهنم که میگه، حالا این قعر، این سقوط، سقوط معنوی است، نه اینکه حالا سقوط فیزیکی از یه نقطه بالا به پایین، سقوط معنوی است، فاصله گرفتن از خداست، دور شدن از اونه، قعر جهنمه، عین عذابه. و خدای نکرده ما کم کم گرفتار میشیم. برای همین باید توجه کنیم به خصوص جوانها که چون نشاطشون بیشتره، توانشون بیشتره، زمینه اصلاح درشون بیشتره، خیلی راحت تر میتونن راهشون رو اصلاح کنن، خیلی راحت تر میتونن برگردن. این جوانهایی که خدای نکرده گرفتار گناه میشن، گاهی قلیان شهوت، گاهی قلیان غضب، یک اتفاقی براشون میفته، فکر نکنن که خدا اینا رو به حال خودشون رها کرده، فکر نکنن مبغوض الهی شدن و دیگه راه برگشت ندارن، نه نه، برگردن و بدانن که خداوند رحمتهاش واسع است و انشالله اونها خیلی سریع میتونن جبران کنن اون اشتباهی رو که کردن. این نباشه، شیطان یکی از تسلیلاتش اینه که وقتی شما یه گناهی میکنی میگه دیگه راه برگشت نداری، ولش کن، که شما هی بیشتر گناه کنی. و این شعاری که قبلا هم شاید گفتیم که آب از سر گذشت چه یک متر چه صد متر، این حرف باطلی است.
آره فرمودین یه متر باشه
میشه راحت میای بالا. حرف باطلیه. گرفتار این نشیم انشالله.
خیلی ممنونم. ما به نظرم 4-5 دقیقه وقت داریم تا پایان. حالا اعلام میکنن دوستانمون با ما. جناب استاد میشه خواهش کنم یه چند تا از اینا رو برسیم جواب بدیم؟ اگه صلاح میدونید خود بفرمایید. خوبه 6 هفته رو وقت دارید. نوشتن که سلام علیکم و سلام، لطفاً برای رسیدن به اون عقلی که گفتید راهکار عملی بیان کنید. ممنون. بله ببینید این سوال خیلی خوبی است. اتفاقاً من دوست داشتم این سوال مطرح بشه. من یه وقتی هم اینجا تو این بحث اشاره کردم. بین علم و ایمان و عمل یک ارتباط دائمی است. اون عقل وقتی بهش ما میرسیم که اون مقداری از اون چرا که میفهمیم و میدانیم بهش عمل کنیم. یه تعبیری در روایات وارد شده که اگر شما به اون چه که میدانید عمل کنید، از اون چه که نمیدانید بی نیاز میشید. خیلی وقتا ما این سوال میکنیم فلان چیز چطور میشه، فلان چیز چطور میشه، حکم فلان چیز چیه؟ خب نمیدونیم. خوب هم هست سوال کردن، اما ما خیلی وقتا خیلی چیزا رو میدونیم. میدونیم دروغ گفتن بده، میدونیم غیبت کردن بده، میدونیم خیلی چیزا حرامه، میدونیم خیلی چیزا واجبه. همونایی که میدونیم بهش عمل کنیم. این گام اوله، خیلی ساده عملی. شما بشین فهرست کن ببین چه چیزایی رو میدونی حرامه، اجتناب کن. چه چیزایی میدونی واجبه، انجام بده. بعد شما اثرش رو ببین. به تعبیر آیت الله عظمای بهاءالدین اینجا چند بار عرض کردم، تجربه بهترین راه علمه. شما ببین وقتی ملتزم شدی به انجام تکالیف، خدا چطور به شما بصیرت میده. یه نوری در دل شما پیدا میشه، یه نوری که شما بعد میتونی چیزای دیگر رو بهتر از این بفهمی، درک عمیق‌تری پیدا کنی. وقتی این درک بالاتر رفت، باورت قوی میشه. ایمان یه فعل اختیاریه غیر از علمه. ممکنه یکی علم داشته باشه، قبلا عرض کردم جهدوبه ها و استیقنت ها انفسهم. ممکنه یکی یقین داره، استیقنت ها انفسهم، ولی جهدوبه ها. انسان اگر به اون چی که علم پیدا میکنه باور پیدا کرد که این فعل اختیاریه، باز اراده میخواد، اون موقع که باز زمینه علم بیشتر میشه و این عقل در پرتو عمل صالح شکوفا میشه و انسان میرسه به اون عقل کل، قدم به قدم به اون نزدیکتر میشه و با نزدیکتر شدن به اون زمینه فهم و معرفتش بیشتر میشه. بنابراین راه عملی ساده، خیلی خیلی ساده. اونایی که می آمدن پیش آقای بهاءالدین رضوان الله علیه نسخه میخواستن برای کمال، ایشون یه نسخه ساده میفرمون، میفرمون از گناه اجتناب کن. این یعنی چی؟ یعنی به تکلیف عمل کنی، چون از گناه اجتناب کردن یعنی محرمات رو ترک کردن، واجبات رو انجام دادن، چون خود ترک واجبات هم حرامه دیگه.
درسته.
فهمون این انجام بدی بقیهش درست میشه.
بسیار خوب، متشکرم. بیننده محترم دیگری پیامک برای ما همین دقایقی پیش 12:03:30 به دست ما رسیده ارسال کردن، گفتن اگه یه نفر به خدا اعتقاد داشته باشه ولی نماز نخونه و بگه که خدا به نماز ما احتیاجی نداره، ما در جوابش چی باید بگیم؟
این اتفاقا سوالی زیاد از ما هم شده، توی اسلام کوست هم گاهی میپرسن دوستان. ببینید، خدا به نماز ما نیاز نداره، خدا به هیچ کار ما نیاز نداره. الله الصمد، بی نیاز مطلق، اصلا به ما نیازی نداره. ما به اون نیاز داریم، ما به نماز نیاز داریم، نه خدا به نماز. اگر خدا فرموده شما نماز بخون، به نفع ما دیده، مثل پدری که به بچهش میگه درس بخون. پدر نیاز به درس خوندن بچهش نداره، خودش مثلا استاد دانشگاهه، خودش مثلا یک شخصیت برجسته علمیه، درس بخونه بچه چه نخونه هیچ فرقی برای پدر نمیکنه. از اینجا اگر میگه درس بخون، به نفع بچه است. اگر خدا فرموده نماز بخون، نماز به نفع ماست، زمینه طهارت دل ماست. به تعبیر روایت نماز مثل یه نهریست که ما پنج بار در روز خودمون رو در اون داریم تطهیر میکنیم، میشوریم. حضرت فرمود اگه آدم پنج بار در روز هی بره حمام چقدر تمیزه. دل انسان اگر واقعا تو نماز باشه و پنج بار توی این زلال نماز تطهیر بشه، چه دل نورانی.
ما نیازمندیم،
ما نیاز به نماز داریم. این جوابش اینه، ما نماز رو نیاز داریم، نه خدا. خدا که بی نیازه، هیچ کارم ما انجام ندیم، اون نیاز نداره. بله، این مثل اون میمونه که شما به بچه میگی این سمیه نخور، این مفیده بخور. خب بچه اگر سمی رو خورد مسموم میشه. ما اگر خدای نکرده به وظیفه عمل نکردیم، مثل سم خوردنه،
عقاب داره. نمیتونیم بگیم چرا خدا ما رو عقاب میکنه. خب این نتیجه قهری عمل ماست. همونطوری که اگر چیز مفید رو بخوریم آثار مثبتش رو میبینیم، اینم همینطوره. نظام خلقت رو خداوند اون رو خلق کرده، این نظام بر اساس حکمته. اگر کسی کار خوبی کرد اثرش رو میبینه، مثقال ذره خیره یره. از اون طرف اگر شری انجام داد اونم یره، اونم میبینه.
بسیار خوب. به نظرم که به این آخرین پیامکی باشه که حالا نمیدونم، امیدوارم بتونیم همشون بخونیم و جواب بدیم. نوشتن با سلام علیکم و سلام، من به خدا ایمان دارم و نماز هم میخونم، ولی بعضی وقتا نمیدونم خدا رو چگونه تجسم کنم.
خدا
قرار این آزارم میده.
نه اصلا خدا، تجسم خدا و رفتن به سمت تجسیم خدا یک امر باطل اندر باطل. خدا اصلا جسم نیست، تجسم نمیشه کرد. خدا یک حقیقتی است، در همه حقایق هست. شیء لا کالاشیاء، خدا یه چیزی است اما مثل اشیاء دیگه، چیزای دیگه نیست. خدا همه جا حاضره، همه جا ناظره، در همه چیز با همه چیز هست، اما خدا قابل تجسم نیست. اصلا تصور این که ما بریم دنبال تجسم خدا اشتباهه. ما باید خدا رو به چشم دل بیابیم، نه اینکه تجسم کنیم. اصلا تجسم کردن تو روایت هم حتی داره که بعضی از آمدن از ائمه سوال میکردن راجع به مثلا اینکه کنه خدا چیه، علم میفهمیدن این غلطه، دنبال این حرکت نرید شما و این یک امر اشتباهی است. و من به اون عزیزی که این سوال کردن عرض میکنم که شما اصلا دنبال تجسم خود نرید و این مسیر اشتباهه. شما سعی کن با خدا مأنوس باشی، خدا رو در دل خود بیابی. اون لحظاتی که شما حال خوش معنوی پیدا میکنی، دلت میشکنه، توجهی پیدا میکنی، اون لحظات ارتباط خاص شماست با خدا. البته همیشه خدا با ماست، در کنار ماست، ما از او غافل میشیم. اون لحظه رو انشالله قدر بدونه تو نمازش که این عزیز فرموده و انشالله اونجاست که وسط بالا رفتنه و انشالله بالا برند و ما هم دعا کنند.
انشالله از حضور حضرت آیت الله هادوی تهرانی هم خودم ممنونم، هم رفقان در اتاق فرمان، هم خیلی از شماهایی که پیامک داده بودید، یک شما از شما ممنونم. آقای الطافی عزیز
بسیارم، منم تشکر میکنم. کار تمام شد، تقدیم اجزام میکنیم انشالله. البته من خودم یه مقدار حساسم، کار تکمیلیش رو انجام میدم که هفته بعد تکمیل شده شو تقدیم اعظام. اللهم اجل ولیک الخلاص،
اللهم آمین. از همه بیننده هایی که نشسته بودن برای شنیدن و دیدن حب الحسین علیه السلام عذرخواهی میکنم. صادقانه هفته آینده به صورت با زیرنویس فارسی تقدیم حضورتون خواهیم کرد. نشونی سایت هم که فرموده بودید www.islamquest.net. ایامتون بکام، عزتتون مستدام، عاقبت همتون ختم بخیر. صادقانه و به دور از تعارفات از همه رفقام در پخش شبکه تهران ممنونم. خدا حافظ.